بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. قبل از هر چیز خداوند را شکر میکنیم که باز هم به ما توفیق عنایت کرد که اشتغال علمی خودمان را در رابطه با شریفترین علم که علم فقه باشه ادامه بدیم. قبل از تعطیلی تابستانی بحث در افعال نماز در اواخر بحث نیت بود، به ترتیب عروه که بحث میکردیم. بحث به اینجا رسیده بود که ماند که عدول در نیت در چه موردی جایزه، در چه موردی جایز نیست. صلاتی که انسان شروع کرده با نیت خاصی در وسط نماز، از این نماز به نماز دیگه عدول کنه، بحث در اینجا بود. دو مطلب رو باید قبلا عرض کنیم. یک مطلب این که عدول برخلاف قاعده است. اگر دلیل خاصی، نص خاصی در بین نباشه، نمیشه از نمازی به نماز دیگه عدول کرد. دلیلش هم این است که چون بحث ما در صلات، در عبادت، بایستی بداء الامر، به قصد الامر اتیان بشه. تشخص امرم به متعلقشه. نماز ظهر بداعی امر به صلات ظهر، نماز عصر بداعی امر به صلات عصر و هاکذا، و بایستی فعلم به قصد قربت و بداء الامر اتیان بشه. امرم متعلقی داره که تعین اون امر و تشخص اون امر به اون متعلقشه، و چون متعلقها متعدده، خب اوامرم متعدده. نکته دیگر این که تشخص متعلق و تعین متعلق به قصد و نیته. قبلا گفته شد که نیت در مثل نماز، در عبادات نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داره. نماز ظهر هم 4 رکعته، عصر هم 4 رکعته، ولی اون چی که ظهر را ظهر میکنه و عصر را عصر میکنه همون قصد و نیته. تا قصد عنوان نکنه، اون عنوان از عناوین قصدیه است. تا قصد اون عنوان را نکنه، اون عنوان تحقق پیدا نمیکنه. نماز صبح فریضه هم 2 رکعته، نافلش هم 2 رکعته. اون چی که باعث میشه که این نافله باشه و اون فریضه، همون قصد و نیته. به نیت این که نافله صبح باشه میشه نافله صبح، به نیت این که فریضه صبح باشه میشه فریضه صبح. بنابراین قصد و عنوان خودش تعیین کننده اون متعلق. خب این عبادت باید به قصد امرش اتیان بشه، تعین امرم به متعلقشه، تعین متعلقم به نیتشه. تشخص و تعین اون متعلق به نیت و قصد و اراده است. این نماز را شروع کرده به قصد عصر، این تعین پیدا کرده است در عصر بودن. 2 رکعت خواند، یادش افتاد که ظهر را نخوانده، حالا میخواد عدول کنه از این زور به اون عصر. دو رکعتی که به قصد عصر خوانده شده میخواد زور حساب بشه، ولی اینکه این دو رکعت به قصد عصر خوانده شده، تعین پیدا کرده به عصر، پس عدول میکنه وقت به زور، اونو زور حساب میکنه. و حالا اینکه خب اون چی که خوانده به قصد عصر خوانده، اینی میخواد به پای زور حساب کنه، به قصد زور که دو رکعت نخوانده که. خب این قصد کرده است که امر متعلق به عصر را به جا بیاره، دو رکعتش هم به قصد همین امر خوانده، حالا میخواد که این دو رکعت به پای زور حساب کنه، به پای زور که دو رکعت نخوانده که. و شیء ام لا ینقلب اما هو علی، چیزی که تحقق پیدا کرد، ماهیتی که تحقق پیدا کرد، دیگه از اون چی که محقق شده بر نمیگرده و منقلب نمیشود به چیزی دیگه. شما دو رکعت از خواندید، چطوری به پای زور میخواید حساب کنید؟ از این جهت خب به علاوه در نیت استدامه لازمه. انسان هر عملی را، هر نمازی را، به هر قصدی که شروع کرده باید به همون قصد تا آخر ادامه بده. وقت در این صورت شما زور شروع نکردید که به قصد زور تمام کنید، اصل هم شروع کردی، از اصل دست برداشتی، یعنی میخوایی به پای زور حساب کنی. از این جهت این منافات داره با اون اتیان و شی بدائل امر که در عبادات معتبره، با اون منافات داره. اگر دلیلی از طرف شارع قائم نشده باشه بر این که در کجا عدول جایزه، ما میگفتیم اصلا هیچ جا نمیتوان انسان از یک نمازی به نماز دیگه عدول کنه، چون اون چی به جا آورده شده مربوط به این امره. شما از این صرف نظر میکنید، میخوایید به پای یک امر دیگری اون را حساب بکنید. این با اتیان شی بدائل امر که در عبادات معتبر است منافات داره. این با اون تعینی که نیت معین کننده است و این را از اول معین کرده به عنوان عصر، حالا میخواید به این پای زور حساب کنید، با اون منافات داره. به این دلیل عدول برخلاف اصله. و در تقریب این دلیل همین طور که عرض کردیم، این طور تقریب میکنیم ظاهراً تمام باشه. حالا بعضی خواستن این را طور دیگری تقریب کنن، مثلا مرحوم نراقی در مستند وقتی خواسته دلیلی اقامه کنه برای عدم جواز عدول، گفته که استصحاب و اصل اشتغال اقتضا میکنه که عدول صحیح نباشه. این که ما عرض کردیم مربوط به استصحاب و اصل اشتغال نبود، خب این یک دلیل عقلی است و مربوط است به این که در عبادات اتیان بدائل امر معتبره، وقتی که عدول کنه اتیان بدائل امر نسبت به اون معدول الیه نشده به تمامه. ولی شان گفتن که خب برای خاطر این که این عصر را شروع کرده، مثلا عرض کن عصر را مثلا شروع کرده که بخانه، بعدن وقتی عصر را شروع کرده که این بخانه متذکر شد که ظهر هنوز نخوانده عدول میکنه، از عصر به ظهر عدول میکنه، اون وقت ما شک داریم که آیا این اتیانش به قصد ظهر صحیح است یا نه، استصحاب میکنیم عدم صحت را. اون وقت که عدول نکرده بود اتیان این عمل برای ظهر حساب نمیشد و صحیح نبود، حالا هم که عدول کرد شک داریم که این صحیحه یا صحیحه، استصحاب عدم صحت میکنیم. بعد گفته که اشتغال یقینی هم فراغ یقینی میخواد، در جای انسان از اول عمل تا آخر عمل به همون قصد اگر بخانه، خب یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. لولا دلیل شرعی وقتی که ما عدول کنیم شک داریم که فراغ ذمه حاصل نشد، اشتغال یقینی چون فراغ یقینی میخواد بگیم فراغ یقینی حاصل نشد. اینها را مرحوم نراقی در مستند این دو بچه ذکر کرده برای عدم جواز عدول، ولی ظاهرا نتیجه جایی نباشه، چون مطلب خیلی روشن عرض کردیم. برای خاطر این که بالاخره در عبادات باید به قصد امر اتیان میشه، تعین لازمه، تعین امرم به تعین متعلقشه، تعین متعلقم به نیت، نیت در اینجا نقش تعیین کننده داره. نمازی که شروع شده به قصد عصر شما اینو به جای ظهر حساب کنید، اگر دلیل خاص نباشه این درست نیست، برای خاطر این خوشبینی به قصد ظهر شروع نکرده بودید، به قصد عصر شروع کرده بودید دیگه، دو رکعت به قصد عصر خوانده بودید، حالا به چه دلیلی اینو پای ظهر حساب میکنید و این ظهر حساب؟ از این جهت خب معلومه که دلیل خاص شرعی نباشه عدول هیچ جا کارایی نداره که مؤثر باشه. بس عدول برخلاف قاعده است، چون برخلاف قاعده است یقتصر بر اون موردی که شرعاً دلیل داشته باشیم. دلیل شرعی چه کار میکنه؟ وقتی یک چیزی گفتیم که عقلاً درست نیست، بله دلیل شرعی را اینطور توجیه میکنن، مثلا آقای حکیم در مستمسک اینطور توجیه کرده، باید بگیم که غرض شارع حاصل میشه، یعنی شارع مقدس گاهی هست بعد چیزها لولت دلیل ما نمیدونیم که غرض از آن حاصل میشه یا نه، ولی شارع میگه غرض من از همینم حاصله. مثلا در باب روزه، در باب روزه کسی که مثلا شب نیت نکرده روزه بگیره، فرض کنید برای خاطر این که مثلا تردید داشته میخواسته مسافرت کنه، تردید کنه، بعدا مسافرت دیگه نکرده، زور نشده، قصد روزه کرد، شارع همین را به جای روزه قبول کرده، با اینکه در روزه معتبره که بایستی شخص از همون سحر قصد صوم بکنه، مسافرت رفته بود، خب اگر پیش از زور به بطن رسید شارع این را قبول کرده، با اینکه ممکن بود این شخص نرسه، ممکن اصلا تو راه هم بخوره روزه، بتونه اصلا روزش بخوره، ولی اگر نخورد چیزی و پیش از ظهر نیم ساعت رست مانده به ظهر رسید، قصد کرد شارع اینو قبول کرده، با اینکه این روزه باید از همون طلوع فجر قصد صوم بکنه، از اون وقت نمیدونست به وطنش میرسه وطنش نمیرسه، ممکن بود در بین راه مثلا جریانی پیش بیاد نتونه برسه دیگه. بعد جا هست که چون اون قرضی که شارع مقدس داره از اون عمل حاصله، شارع چیزی را به جای چیزی قبول میکنه. در این جهان باید بگیم شارع مقدس فرموده اگر شما شروع کردی به نماز عصر، در وسط نماز عصر متوجه شده ظهر را نخواندی، عدول کن، با اینکه این به تمامه به قصد ظهر خوانده نشده، ولی چون محصل قرض شارع از ظهر است، شارع مقدس این را به جای زور پذیرفته، به جای زور قبول کرده. پس اونجا که دلیل قائمه، باید بگیم چیزی را شارع به جای چیزی چون محصل غرض بوده پذیرفته است و قبول کرده، باید اینطور توجیه کنیم. و اگر ما بودیم ما و دلیل شرعی نبود، هیچ جا عدول نبایستی مؤثر باشه از یک عملی. خب این مطلب اوله. مطلب دوم در امر بله در امر اعتباری هم دلیل میخواییم، اینجا دلیل نباشه بله همینطور میگیم. شما عملی را که به قصد عصر رو کردید انجام بدید، دو رکعت نماز خواندید، اینه چطور به پای ظهر حساب میکنید؟ به پای ظهر، نماز ظهر آن است که انسان نماز ظهر را از اولش به قصد نماز ظهر شروع کنه، به چهار رکعت بخونه. شما دو رکعت از این را به قصد عصر خوانده بودید، شما به چه دلیل این را به پای ظهر حساب میکنید و امر ظهر را مسقط میدانید؟ باید توجیه کنیم، بگیم شارع مقدس در این قبیل موارد کشف کردیم از آن دلیلی که قائم است بر جواز عدول یستکشف که این عمل با اینکه نماز ظهر نیست، این دو رکعتش به قصد عصر خوانده شده، این با اینکه به تمام نماز ظهر نیست، شارع مقدس این را به جای نماز ظهر پذیرفته، برای خاطر اون بوده که اون قرضی که شارع مقدس داشته از نماز ظهر به همین هم حاصل میشه، مثل شارع اون قصدی که از روزه گرفتن داشته، به همین که شما نیم ساعت یک رو به ظهر ماندن به وطن خودتان برسی قصد روزه کنی، به همون هم اون قرض از روزه حاصل میشه، باید اینطور توجیه کرد. خب مطلب دوم این است که عدول اقسامی داره، باید به اقسامش توجه کنیم که در قیان این اقسام در کدام قسم شارع مقدس عدول را تجویز کرده، در کدام قسم تجویز نکرده. خب اقسامش این است که عدول گاهی از فریضه به فریضه است، گاهی از نافله به نافله است، گاهی از نافله به فریضه، گاهی از فریضه به نافله. چند قسم شد؟ 4 قسم شد. خب از فریضه به فریضه، از نافله به نافله، از فریضه به نافله، از نافله به فریضه، این شد 4 قسم. در این 4 قسم گاهی ادا هستن هر دو، گاهی هر دو قضا هستن، این شد 8 قسم. عدول هم گاهی از سابق به لاحقه، گاه از لاحق به سابقه، چون چند قسم؟ 16 قسم. پس صور عدول 16 قسم میشه، به همین ترتیب که کردیم، یا از فریضه است به فریضه، یا از نافله به نافله، یا از فریضه به نافله، یا از نافله به فریضه، این 4 قسم. در 4 قسم هم گاهی معداتن، گاهی مقضیه، گاهی ادا هستن، گاهی قضا هستن، میشه 8 تا. و گاهی عدول از سابق به لاحقه، گاه از لاحق به سابقه، میشه مجموعاً 16 قسم. خب اینم اقسام عدول که باید بدانیم. حالا بعد از این که معلوم شد که عدول برخلاف قاعده است و اقسامش هم دانستیم، باید این شارع مقدس در کجا عدول را تجویز کرده. در عربه در این بحث نیت که داریم، بحث که اواخر بحث نیت، 10 مورد را صاحب عربه برای جواز عدول ذکر کرده که ما اونها را یک یک بایستی بررسی کنیم. اول این است به این که هر دو ادا هستند و عدول از لاحقه است به سابقه، مثل کسی که هر دو ادا هستن، هر دو فرض هستن و عدول از لاحقه است به سابقه، مثل کسی که شروع کرد به خواندن نماز عصر، یک رکعت، دو رکعت، سه رکعت خوانده بود، متذکر شد که ظهر را نخوانده، اینجا عدول میکنه از عصر به ظهر، از لاحقه به سابقه، این اشکال نداره. یا مثلا شروع کرد به نماز عشا، یک رکعت، دو رکعت خوانده بود، بس در جاییست که از محل عدول هنوز تجاوز نکرده، نماز عشا شروع کرد، یک رکعت، دو رکعت خواند یا سه رکعت خواند، متوجه شد که هنوز مغرب نخوانده، از عشا عدول میکنه مغرب، که از لاحقه به سابقه مشکل نداره. از جمله جایی که مسلماً عدول جایزه اینه که هر دو ادا هستن، هر دو هم فریضه هستن، از اون لاحقه به سابقه عدول میکنه، مالم یتجاوز محل العدول، مادامی که از محل عدول تجاوز نکرده. اینه که از جاهایی که مسلمه، چون روایاتی هم داره. صاحب وسائل در باب 63 از ابواب اوقات نماز، در اونجا در باب 63 از ابواب اوقات نماز بابی منعقد کرده و روایاتش اونجا ذکر کرده که ما بعضی از اونها را اقلن باید بخونیم. خبر اول اون باب در جلد 3 وسائل صفحه 211 حدیث اول، باب 63 از ابواب مواقیت. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن فضلت نشازان جمیعا، کل این حدیث را از دو تا استاد نقل میکنه، تا وسط سند دو تاست، در وسط پیوند میخوره میشه یکی، کلمه جمیعا پیوند دهنده دو سنده، دو نصف سنده به هم دیگه. محمد ابن یعقوب اول عن علی ابن ابراهیم عن ابی، یکی از اساتید ایشان ابن ابراهیم اول، دوم ان محمد ابن اسماعیل و ان محمد ابن اسماعیل بابا عطف کرده. محمد ابن اسماعیل نیشابوری یکی از اساتید کلینی است. اون ان فضل ابن شازان و فضل ابن شازان و اب علی ابن ابراهیم جمیعا ان حماد ابن عیسی، اون دو نفر از حماد ابن عیسی. ان حریز ان زراره، سند حدیث صحیحه و با این چهره ها هم قبلا آشنایی داشتیم. ان ابی جعفر علیه السلام، حدیث مفصلیه، اون اندازه که بحث ما مربوطه عرض میکنیم. و این ذکرت انک لم تصل الاولا، اگر یادت افتاد که نماز قبلی را نخواندی در وسط عصری، یادت افتاد که ظهر را نخواندی در وسط عشا هستی، یادت افتاد که مغرب را نخواندی، و انت فی صلات العصر، اولا نماز ظهر را میگی، تو در نماز عصری، فقط صلیت منها رکعتین، دو رکعت از نماز عصر را خوانده بودی، متذکر شدی، یادت افتاد، فن و هل اولا، این نیت کن زور، این عدوله که این دو رکعت را با اینکه به قصد عصر خوانده بودی، فن و هل اولا، اون قصد کن که اولا باشه، زور باشه. ثم صل رکعتین الباقیتین، دو رکعت دیگه بهش اضافه کن، نماز زور حساب کن، زور تمام شد و قم فصل العصر، سلام بده بعد پاشو عصر را بخوان. این دولت داره بر این که در وسط نماز عصر که یا تفتان ظهر نخوانده، عدول کن به ظهر و بقیه هم بخوان، ظهر تمام کن بعد پاشو عصر بخوان. خب الا ان قال و این کنت ذکرتا وقت سلیتا من الاشاء الاخر رکعتین، از اشاء آخر مغرب، چون اشاء بعد از نماز مغربش اشاء آخر میگن، نمازی که در شب خوانده میشه، مغرب در حقیقت اشاء اولاست، اون اشاء معمولی ما اشاء آخر است، از نماز اشاء دو رکعت خوانده بودی، او قمت فی الثالثه، یا در رکعت سوم اشاء بودی، یا تفتاد که مغرب نخواندی، فن و هل مغرب، این قصد کن که مغرب باشه، این عدوله. ثم سلم، نماز مغرب سلام بده، ثم قم فصل الاشاء الاخره، بعد برخیز اشاء آخر را بخوان. خیلی خوب، خیلی صریحه دیگه، دولت داره بر جواز عدول در مورد اول که عرض کردیم، خیلی هم صریحه. خب این یک خبر. بعد از اینکه صاحب سائل را از کلین نقل کرده، گفته و رواه شیخ به اسناد محمد ابن یعقوب، شیخ هم به اسناد خود از زهره دیاب نقل کرده که اسناد شیخ هم برسه به همون کلینی، و خلاصه سند صحیحه، متنم که در آتش خیلی روشن بود. در این باب چند خبر است، این خبر اول باب بود، خبر سوم باب را هم میخوانیم. خبر سوم محمد ابن الحسن به اسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی، خبر سوم را صاحب بساید از تحذیب گرفته، از شیخ طوسی محمد ابن الحسن به اسنادش عن ابن ابی عمیر. خب شیخ طوسی طبقه 12، ابی عمیر طبقه 6، ولی اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه، قبلا عرض کردیم. عن حماد عن الحلبی، حمادی که حلبی از اون نقل میکنه، یا تنسی کدام یک از دوتا حماد معروفان، دوتا حماد است که حمادان هر دو از اصحاب اجماعن، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان. حلبی هم عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی که از کبار طبقه 5 است، خب معلومه، ولی خب اینجا نگفته که حماد کدام حماده، ولی قبلا گفتیم که اون حمادی که حلبی از آن نقل میکنه کدامشه، گفتیم یادتان هست یا یادتان نیست، البته واجب کفایه یه نفرم بگه از بقیه ساقط. آره عثمان بارکلا، کدام بود آقایان گفتن؟ بله حماد آقای گلستانی بود شما فهم. بله گفتیم هر کجا که حلبی از حماد نقل کنه، مراد حماد ابن عثمان، حلبی از حماد ابن عثمان نقل کنه. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل ام قوما فی العصر، یک نفر در نماز عصر امام جماعت شد برای قومی که نماز عصر را میخواست اون امام بخونه، فذکر بابا یسلی بهم انه لم یکن صلی الاولا. امام جماعت در وسط نماز یادش افتاد که این نماز زور رو نخوانده. گاهی هم خوب با فاصله میخواندن، این اشتباه ممکن بود پیش بیاد. فذکر بابا یسلی انه لم یکن صلی الاولا، قال فلیجعل الاولا. همین نماز عصر در وسط چه نماز زور قرار بده؟ این عدوله، عدول کنه به نماز زور. فلیجعل الاولا التی فاتت ها، اون اولای که نخوانده این اولا قرار بده. و یستعنف العصر، وقت دوباره بعد از اینکه نماز سلامش داد پاشه عصر رو بخونه. یستعنف العصر وقت غزل قوم صلاتهم. خب مأمومین چیکار کنن؟ مأمومین نمازشون درسته، برای خاطر امام باید بعدن نماز عصر رو بخونه، ولی مأمومین نماز ظهرشون رو خوانده بودن، این برای اونا نماز عصر حساب میشه، ولی برای امام نماز ظهر حساب میشه، بعضی دول نماز ظهر حساب میشه. امام بایستی بعدن پاشه نماز عصر رو بخونه، ولی خب اونا نماز ظهرشون رو خوانده بودن، این نماز عصر رو حساب میشه دیگه. بعد خب این خبر هم سندن سیان تخصیو بر روال کلینی، این کلینی هم نقل کرده. خب هر دو خبر که خوانده شد در وسائل جلد سوم صفحه 211 تا 13، این حدیث آخری، حدیث سوم از آن باب 63 از ابواب مواقیت بود. بنابراین این مثل این که قسمت اول برای ما روشن شد که اگر در وسط نماز لاحقه یادش بیفته که سابقه را نخوانده عدول میکنه، مالم یتجاوز محل العدول، مادامی که محل العدول تجاوز نکرده. حالا اگر محل عدول تجاوز کرده و یادش افتاد چطوریه؟ مثلا در نماز ظهر است دیگه، محل عدول همیشه تا آخر باقیه، هر دو چهار رکعتن دیگه. اما نماز عشاء را میخواند و به رکوع رکعت رابعه رفته بود، بعد از رفتن به رکوع رکعت رابعه یادش افتاد که نماز مغرب نخوانده، اینجا چه کار باید بکنه؟ بعد اینجا این محل عدول گذشته، نماز این نماز عشاء بخونه، این عشاء باشه، این عشاء است و بعدن مغربش بخونه. چیزی که اینجا به هم خورد ترتیب بود، باید بین مغربش ها ترتیب باشه. آیا ترتیب در اینجا ساقط یا ساقط؟ اگر ترتیب ساقط باشه نماز عشاءش درسته، بعدم مغرب میخونه. اگر نخیر ترتیب ساقط نباشه، این یا بایست اشاره اصلا به ترکیه از اون وسط قطع کنه، اگر احتیاط کرد اشاره تمام کنه مغرب بخونه، بعد پاش بعد از آخر دوباره باید اشاره بخونه. عروه گفته که اینجا این را اشاره حساب کنه، بعد مغرب بخونه، ولی احتیاطاً دوباره بعد از مغرب اشاره بخونه. ظاهرش آن است که احتیاط مستحبی باشه. بحث برمیگرده به این، در جواهر در بحث مواقیت بحث کرده، بحث برمیگرده به این که ترتیب در اینجا ساقطه یا نه. برای سقوط و عدم سقوط رفتن سراغ حدیث لا تعاد، چون این عشاء را رکعت چهارم عشاء دیگه، لا تعاد و صلات الا من خمس الوقت و القبله و تهور و رکوع و سجود. اگر این حدیث، این قاعده لا تعاد، اگر قاعده لا تعاد همیشه بعد از عمل بهش تمسک کنیم، یعنی مفهوم این حدیث بعد از عمل داره میگه، در اینجا به درد ما نمیخوره، چون ما وسط عمل متوجه شد. اگر بعد از خواندن عشاء و تمام کردن عشاء یادش میافتاد که مغرب نخوانده، جای تمسک به قاعده لا تعاد خیلی بجا بود. اما فرض اینه که این وسط عشاء هنوز عشاء تمام نکرده، متذکر شد که هنوز مغرب نخوانده، آیا اینجا قاعده لا تعاد میتونیم تمسک کنیم؟ چون اگر به او تمسک کنیم عشاء صحیح خواهد بود، چون فقط میگه اعاده در پنج چیزه، وقت و اگر وقت مراعات نشد اعاده کن، قبله مراعات نشد طهور اعاده کن، رکوع اگر به هم خورده به جامانده اعاده کن، و سجود این پنج چیز گفته. و حال اینکه یکی از چیزی که لازمه چی بوده؟ ترتیب نگفته. بس معلوم میشه اگر ترتیب به هم بخوره نسیانن اشکال نداره. اگر بتانیم تمسک کنیم به قاعده لا تعاد حتی در وسط عمل، مقتضاش آن است که عشامان صحیح باشه، مغرب بعدن بخونیم، دیگه احتیاجی به این که عشاء را بعد از مغرب بخوایم نداره. اگر نخیر بگیم که قاعده لاتعاد اختصاص داره به بعد از عمل، بعد از فراغ از عمل، در وسط نمیشه تمسک کرد، اینجا ناچاریم که ما این عشاء را آقای خویی در حاشیه فرمودن که اصلا عشاء را ویل کنه، قطع کنه، اون عشاء به درد نمیخوره. آقای خویی جان این اشاره یا باید رها کنه یا اگر احتیاط کرد بخانه، بعد مغرب بخانه، بعدش دوباره اشاره بخانه. ولی ظاهراً تمسک به قاعده لاتعاد چنان که بعد از عمل صحیحه، در وسط عمل هم صحیحه، از این جهت میتونیم ما نسبت به اشاره تمسک کنیم به قاعده لاتعاد، بگیم ترتیب ثابته، این اشاره صحیحه، بعد از اینکه اشاره تمام کرد پاشه مغرب بخانه. این احتیاط، احتیاط مستحب است و واجب نیست. محشین هم اینجا اغلب دارن که احتیاط مستحبیست و لازم نیست. خب این صورت دومه که تجاوز محل عدول به این ترتیب که عرض شد. رکعت چهارم را هم شروع کرد، به رکوع نرفته یادش افتاد که مغرب نخونده. چرا؟ وقت مغرب چه وقته؟ اختصاصی. بحث ما در جایی است که وقت مشترک باشه. بله. البته در وقت اختصاصی بحثی است. مثلا فرض یه نفر نماز عصر شروع کرد به خواندن. بعد دو رکعت سه رکعت که خواند یادش رو زور نخوانده. ولی در چه وقت اختصاصه؟ وقت اختصاصی عصره. اونجا نباید عدول کنه. اونجا عصر تمام کنه. زورش بعدم بخوانه. اگر یک شخصی نماز عصر را شروع کرد، دو رکعت خواند، سه رکعت خواند، یادش افتاد که ظهر را نخوانده، ولی در چه وقتیه؟ وقت اختصاصی عصر، اونجا نباید عدول کنه. بحث ما در جایی است که وقت مشترک باشه. اگر نخیر وقت اختصاصی باشه، اون محل بحث ما فعلا نیست. بعد خب حالا این صورت آخر، اون صورت آخر این بود که این شخص شروع کرده به خواندن نماز ارسلام عشاء، قبل از اینکه به رکوع رکعت رابع بره یادش افتاد که مغرب نخوانده. این خوب آسانه، برای خاطر اینکه این بر میگرده دیگه. این قیام و قرائت که تا به حال انجام داده، این بی خود شده، این بر میگرده که مینشینه. وقتی مینشینه میشه سوم دیگه، میشه سوم بر از اشمال سجدتین. نماز مغربشه، به قصد نماز مغرب سلامشه میده، بعد پا میشه ایشاشه میخوانه. من تا اینجا اشتباهان، یک قیام بی جای اشتباهان شده، سیده صحب لازم داره. اگر قائل بشیم لکل زیاده و نقص سیده صحب است، اگر از تسبیحات اربعه هم چیزی خوانده باشه و اینا، اونم یه اضافه است، اونم یه سیده صحب میخواد. اگر نه بگیم نه، کل زیاده و نقص نیست، سیده صحب جای مخصوصی داره. قیام موضع قعود، قعود موضع قیام، سیده اضافی، مثلا کلام بیجا، سلام بیجا، همونطور که انتون معتقدیم، اینا فقط یک سیده صحب اینجاست. ولی خاطر اون قیامی که پاشده برای رکعت رابع، اون بی جا بوده. خب این یک مورد از مواردی که عدول جایز و عروه 10 مورد گفت، این یک موردش عرض کردیم. بعد المورد ثانی، مورد ثانی است به این که دو تا نماز که هر دو قضا هستن، این شروع کرده به خواندن دوم، در وسیعه شد که اولی قبلش نخوانده. این هم گاهی مرتبتینن، مثل ظهر و عصر، گاهی غیر مرتبتینن. مثلا نماز ظهر را قضاش میخوان، یادش افتاد که صبح قضا هم داره، که صبح مقدم است بر ظهر دیگه. یا نماز عصر قضاش میخوان، یادش افتاد که ظهرم نخوانده، که هر دو قضائیتینن. اون اولی عروه که ذکر کرده، اولی هر دو ادائیتین بودن که تمام شد، دوم هر دو قضائیتینن، سوم اون چی مشغول است اداست، ولی اون چی که یادش افتاد قضاست، که یکشان اون لاحق ادائی است ولی اون سابق قضایی است. اون بعدن بحث کنیم. الان بحث ما در دوم این است که هر دو قضا هستن. اگر شروع کرد به یک نماز قضایی، در وسط نماز یاد افتاد که یک نماز فائته قبل از این در گردنش هست، اون نخوانده، نماز ظهر را قضاش میخواند، قضا میخواند نماز، یادش افتاد که صبحش هم قضا در گردنش هست مثلا، یا عصر قضا میخواند یادش افتاد که ظهر قضا هم در گردنش هست. آیا اینجا عدول واجبه؟ عدول مسلماً جایزه، ولی واجب هست یا واجب نیست؟ بس اینجا دو تا نکته است، یکی این که عدول واجبه یا نه، یکی این که حالا اگر واجب نشد جایزم بگیم به چه دلیل بگیم. روایاتی که ما داریم، روایات ما در جایی است که هر دو اداییتین باشن که خواندیم، یا مورد سوم است که اون که مشغول است اداست، اون که یادش میفته بخواد عدول کنه به اون قضاست. اما هر دو قضاییتین روایت نداریم در بارش. فقهای ما آمدن قضاییتین را هم ملحق کردن به همون اداییتین، چنان که در اداییتین عدول از لاحقه به سابقه جایزه، چون عدول همیشه با در لاحقه به سابقه باشه، از سابقه به لاحقه عدول جایز نیست، چنان که گفتن در اداییتین عدول از لاحقه به سابقه جایزه، در قضاییتین هم گفتن عدول از لاحقه به سابقه جایزه. چرا ملحق کردن؟ ظاهرا دلیل مهمش همون اجماع باشه. بعضی گفتن که خب ادا و قضا احکامشان یکیست، من فاتحت و فریضتون فلیغزه ها کما فاتحت، به این ادلت هم از تو کدن، ولی ظاهرا اینا نظری به این خصوصیات مورد بحث ما ندارن. دلیل عمده شمان اجماع باشه اینا. الله یعلن الله محسله. بله، همه کسی اختلاف نداره، همه گفتن. بله، عرض کنم که باز اینجا یک نکته را باید عرض کنم. اون نکته این است که در قضا ترتیب لازمه یا نه، یعنی در فوات اگر در فوت شدن ترتیبی داشته اند، در قضا هم باید همون ترتیب مراعات کنیم. مثلا یک نفر پریروز نماز ظهر و عصرش فوت شده، دیروز نماز صبحش فوت شده، امروز مثلا فرض کنید که نماز ظهر عصرش فوت شده، در قضا بایستی این اول اون ظهر عصر پیروز رو بخونه، بعد اون صبحی که فوت شده رو بخونه، بعد ظهر عصر امروز مثلا بخونه. این ترتیب لازمه؟ در عروه، در متن عروه ترتیب لازم میدانه، میگه لازم است در صلات قضا، گفتم لازم است در نماز قضا در صلوات فائته ترتیب مراعات بشه، یعنی به همون ترتیبی که فوت شده به همون ترتیب الاول و فالاول قضا به جا بیاره، مگر اینکه عسر و حرجی باشه. مثلا یک شخصی ازش یک ظهری فوت شده و یک مغرب، بدانه کدام اول اول اون قضا کنه، بعد دوباره ندانه، یصلی ظهرن بین مغربین یا مغربن بین ظهرین، تا اینکه یقین پیدا کنه به این که اون ترتیب به عمل آمد. یعنی به هر ترتیب که فوت شده باید به همون ترتیب هم در قضا خوانده بشه. خب مگر اینکه یک جایی هست که عسر و حرج اینا به وجود میاد، اون مسئله دیگه است. حالا ولی عروه در اونجا اینطور، چون در اونجا قائل است اینکه ترتیب لازمه، اینجا عبارت داره به اینکه یه عدل علیها، این واجب است که عدول کنه. حالا در مثل ظهر عصر شکی نداریم، بایستی از عصر به ظهر عدول کنه، اگر نخیر مشغول خواندن ظهر بود، یادش افتاد که صبحش قضا شده، همه ظهر هم قضا میخواند، آیا واجب عدول کنه یا واجب نیست؟ اگر ترتیب لازم بدانیم واجب عدول کنه، ترتیب لازم ندانیم عدول واجب نیست. و نوع محشین عربه ترتیب لازم نمیدانن، امام رضوان الله علیه، آقای گل پایگانی، بقیه، آقای بروجردی رحمت الله علیه، خلاصه نوع محشین عربه در حاشیه عربه دارن ترتیب در قضا لازم نیست. به ترتیب فوات که در عقبتی قضا میکنیم، به ترتیب فوات باید ما قضا کنیم، نه اون لازم نیست. بله، صلاتین مترتبتین مثل ظهر و عصر، مغرب و عشاء، از یک روز، اونم از یک روز، صلاتین مترتبتین مثل ظهر و عصر و مغرب و عشاء ترتیب لازمه. اگر یه نفر مثلا از پری روز ظهرش فوت شده، دیروز هم عصرش فوت، حالا میخواد قضا کنه، لازمه که عصر را بعد از ظهر بخونه؟ نه، چون مال یک روز نیستن. بله، در صلاتین مترتبتین ذاتن شک نیست در قضا ترتیب لازمه. اما صلات این مترتبت این ذاتن نیستن، فقط در فوات ترتیب دارن. فوات در ترتیب لازم نیست ما در مقام قضا رعایت کنیم، ولی عروه چون معتقده باید ترتیب مراقبت بشه، گفته یعدل الیه، یعنی عبارت وجوب میرسانه. بله، مورد دوم اینه که مشغول خواندن نمازیست قضاءً یادش افتاد یک نماز قضایی قبل از این ازش فوت شده بوده، عروه داره باید عدول کنه به اون قبلی، تا چندی که محل عدول باقیست باید به اون عدول کنه. اعم از این که اونا ظهر عصر باشن یا مشغول ظهر بیادش باید صبحش قضا شده باید به اون عدول کنه. اینم برای خاطر این است که ایشان چون در اون ترتیب لازم در بحث قضا اینجا این رواجب دانسته. این هم مورد دوم. مورد سوم که یکیش اداست یکیش قضاست، انشالله باشه برای فردا. اللهم صل.